بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، عرض کنم حضورتون کتاب اینجا تقریبا به این نتیجه رسیدیم که اگر بنا شد عبادتی را به خاطر تقیه فاقد جزئی یا شرطی انجام دادیم، علل قاعده مجدی است و تشکیکاتی که مرحوم استاد یا مرحوم صاحب مدارک در این رابطه نسبت به بعض از روایات کردند چندان متجه نبود و لذا خود مرحوم استاد هم بعد برگشتند. در آخر کلام معتقدند که صلواتی که بر طبق تقیه انجام شده مجزی. حالا امروز یه مقدار فهرستی از مباحث گذشته با اشارات مختصر به ادله بحث به عرضتون برسانم. اولین مطلب در فهرست این شد که گفتیم اگر اضطرار به خاطر تقیه نباشه یا تقیه از غیر عامه باشه، حالا یا اضطرار پیدا کردیم به خاطر یکی از علل اضطرار و یا تقیه از سلطان جائری ولو سلطان شیعه جائری در کار باشه که ما ناگزیر باشیم از ترک واجه یا ترک بعض از اجزا و شرایط واجب، در این صورت اگر مندوه در کار باشه عمل فاقد جزء و شرط مجزی نخواهد بود. خب، ما قبلا معلومه به عرض رسوندیم که حد و حرامی با ضرورت حلال میشه یا هر ترک واجبی با ضرورت و اضطرار ترک واجب جائز میشه، اما این در وقتی است که اضطرار و ضرورت مستوعب و ماهیت مأمور به باشه و الا اگر مندوحه در مقام وجود داشت دیگه اضطرار به ترک واجب یا فعل حرام محقق نخواهد شد. حسن مثلا اگر یک سلطان جائری ما را وادار میکنه به ترک صلات و ما از خوف این سلطان مجبوریم نماز را ترک کنیم، سلطان کافریه، ضد اسلام و مسلمینه، ما در اینجا اگر مندوحه نداشته باشیم و تمام وقت مستوعب باشه برای ترک واجب یا فعل حرام، بسیار خوب، از ضرورات تبیح المحظورات. اما اگر مضطر ما در برخی از زمان بود و ما مندوحه داشته باشیم، حالا در وقتی نزد سلطانیم ناچاریم از ترک صلات، اما یک ساعت به غروب دیگه اضطرار برداشته میشه. در اینجا گفتیم با بحث مباحث قبل که چون اضطرار صادق نیست زیرا مندوحه وجود داره، در این چنین موردی ترک واجب و یا فعل حرام جائز نخواهد بود. خب، این یه مطلب که قبلا اشاره گفته شده بود فقط به صورت فهرست تکرار کنم. مطلب دوم اینه که اگر بنا شد اضطرار از غیر جهت تقیه از عام باشه، با وجود مندوحه نیز باز هم از کنم حضورتون که اضطرار صادق نیست در غیر عبادات. در غیر عبادات هم اگر ما اضطراری پیدا کردیم ولیکن مندوه در مقام وجود داشت، خب باز اضطرار صادق نیست و انسان نمیتوانه مرتکب خلاف شرع بشه. مطلب سوم این که حالا اگر اضطرار از بخاطر تقیه از عامه و از مخالفین مذهب بود، این اضطرار تا چقدر مجزی است و تا چقدر مجزی نیست. در اینجا مرحوم استاد که قبلا در خاطر شریفتون هست روایاتی که شیخ برای اجزاء عمل عبادی اضطراری تمسک کرده بود، ایشون مناقشه داشتند، گرچه بعض از مناقشات از نظر ما قابل قبول نبود، اما در این حال بعدن در اواخر بحث می‌فرمایند به نظر الی سایر روایات اضطرار در عبادات به خاطر تقیه از عامه این سه صورت داره. صورت اول اون مواردی است که نص و دلیل بر وجود تقیه وارد شده، یعنی صورت اول مواردی است که خود ائمه علیهم السلام امر کردند به ترک واجبی و یا به ترک جزئی و شرطی از شرائط واجب لأجل تقیه و لأجل موافقت با عامه، چنون که در روایات عام شده به قصل رجلین عند تقیه و عام شده به ترک قرائت هم یا سوره عند تقیه، عام شده به شرکت در صلات با عامه عند تقیه ولو تقیه مداراتی. ایشون می‌فرمان اون مواردی که امر شده به دستور دادن که وارد بشید با صلات اونها ولو مستلزم ترک اذان اقامه یا ترک فاتحه بشه، یا امر کردن به قصل رجلین عند تقیه به جای مسح رجلین. ایشون می‌فرمان اینجا که قطعا مجزیه. چرا مجزیست؟ می‌فهمن برای اینکه بازگشت امر شارع مقدس به اینه که این عمل مساق واجب مأمور به، یعنی شارعی که امر کرده به قصد رجلین بدل مست یا امر کرده به ترک سوره و حمل به خاطر تقیه، این معناش این است که این صلات یکی از مصادیق همون صلات مأمور به. بازگشت امر شارع، دقت کنید، بازگشت امر شارع به ترک جزئی یا انجام امر ما از کنن که مانعی مثل مثلا قصل رجلین، بازگشتش به اینی که آقا این هم یکی از مصادیق وضوع واجب و یا یکی از مصادیق صلات واجب است. خب اگر شارع مقدس چیزی را تعبدن مصداق مأمور به قرار داد، علل قاعده همون طوری که اتیان به طبیعی مأمور به مسقط امره، اتیان به تبع فردی که تنزیل شده منظره مأمورم به، اون هم علالقاعده مجزیست. چون فضلا ما خوندیم که خاصیت تنزیل اینه که حکم منزل بر منزل علیه بار میشه. اگر مولا گفت التواف بالبیت صلاتون، یعنی حکمی که صلات داره بر طواف هم مترتب میشه. پس اگر شارع به ما گفت وضو بگیرید با غسل رجلین، منش اینه که وضوع با غسل رجلین هم یکی از افراد وضوع مأمورم بهه. یا اگر به ما گفت نماز بخوانید ولو اینکه فاتحه تک بشه، منش اینکه یکی از مصادیق کلی امر به صلاته. بنابراین میگیم در مواردی که امر استاد یعنی اینطور تکلیف کرده، حالا حرفای دیگران کار نداره فعلا، میشه میگن در اون قسمتی که دلیل وارد شده به تقیه در جزئی یا شرطی بلارید، این یکی از مصادیق طبیعی صلات یا طبیعی وضوع مأمورم به خواهد بود. و علی القاعده هر کسی که اتیان به مأمورم به کنه ام ساقطه. قسم دوم اونجایی است که نه در خصوص جزء یا شرط یا مانع دلیل خاص وارد نشده، ولی یک امری است که مورد ابتلاس و در مرعا و منظر ائمه دین هم بوده. مثل اینکه مثلا ائمه ما می دانستن کسی که در مسجد اینها وارد بشه باید مثل سنی ها متکتفن نماز بخوانه، یا لازم است که بعد از ولزالین آمین بگویه، یا ناچار است که جلسه استراحت را ترک کنه. خب اگر ائمه ما ان کرده باشند به صلات با عامه، با این که خودشون می دانند صلات با عامه ملازم با تکتف و ملازم با مثلا آمین گفتن و ملازم با ترک جلسه استراحت، خب اینها با تلازمشون و این که این ترک ها به مرعا و منظر ائمه دین بوده، در این حال امر کردن به صلات با عامه، میگیم اگر مجزی نبود کان علیهم الامر بالاعاده والقضاء. شما ائمه به ما میگویید در صلات اینها شرکت کنید، با اینکه میدونید این صلات ملازم با تکتف، ملازم با ترک جلسه استراحت. میگیم خب همین که نعرض کنم رد نشده از شرکت بلکه ام شده به شرکت در صلات اینها، و با اینکه اونها عالمن صلات اونها ملازم با این ممانع و ترک اجزائه، ایشون میگن خود این دلیل بر اجزاست، زیرا اگر مجزی نبود لازم بود که مولا امر به قضا و اعاده کنه. از ترک امر به قضا و اعاده کش می کنیم که پس معلوم میشه این عمل واجد مانع یا فاقد شرط و جز نیز مجزیه. حالا صاحب حدائق رضوان الله علیه میگه نیاز به این نیست که ما از این راه علم و اصول بیایم پیش، بلکه ایشون میگویند روایاتی که در مقام وارد شده، این روایات خودش کافی است در اثبات اجزا. میفرمایند مثلا امام علیه السلام فرموده است که خب صحیح اول که صاحب حدائق 33 صحیح نقل میکنه، روایت نقل میکنه، از صفحه 70 در جلد 11 هم به بعد اولین حدیثش روایت صحیح زید شهامه، یا زید خالط الناس به اخلاقهم و صلوا فی مساجدهم و ان استطعتم ان تكونوا الائمه او المؤذنین فافعلوا. خب باب 75 از ابواب صلات جماعت میگه اگر توانستین امام جماعتون هم بشید. خب کسی که میخواد بر امام جماعت سنیا بشه در مسجد سنیا، خب معلوم ناگزیر مثل سنیا به عمل میکنه، باید متکتفا بخونه، باید بعد از سجده دوم بدون جلسه استراحت حرکت کنه به امثال ذالک. خب این امر امام، ولو این که در مورد خاص تصریح نکرده، نگفته که جلسه استراحت نداشته باشید، نفرموده است که آمین نگویی یا بگویی، یا نفرموده متکتفن، اما همین که امر کرده به صلات با جماعت اونها، حتی امام شدن اونها، با اینکه این صلوات اونها ملازم با ترک بعض اجزاء و شرائط، خود این دلیل بر اجزائه. یا روایت دیگری که داستان عمار ساواتی که قبلا به عرض سن اسحاق ابن عمار عرض کرد که خدمت امام صادق، بالاخره من را زیر نظر دارند و در اثر اینکه زیر نظر هستم، من گاهی مغرب میرم و وقت گذشته اونها در حال رکوع درک میکنم اونها را. امام فرمود مانعی نداره، برو و در رکوع به اونها ملحق بشو، با اینکه نماز از علاوه بر اذان اقامه فاتحه و سوره را هم ترک کرده. امام فرمود بکن این کار را و هیچ گونه امری هم به قضا به اعاده و قضا نفرموده. عرض کنم حضورتون که بلکه فرمود که سلم اهم به حتی اون رکعتی که فاتت القراءه، حضرت فرمود که باشه اون دواره رکعتون برو، قراءت از فوت شده مانعی نداره. بلکه از کنم حضورتون که به این مضمون روایت اسحاق ابن عمار بود که باب 34 ابواب صلات جماعت بود، علاوه صحیحه ابی نصر بزنتی و روایت احمد ابن عائد که قبلا خونده بودیم که با اینها داخل بشید در نماز، ولو اینکه سوره یا حتی بعض حمد فوت شده. بعد سوال میکنه ایجزینی ذالک، آیا این نمازی که سوره یا حمد از من فوت شده مجزیش؟ رسما امام تصریح میکنه به اجزا و میفهمه که نعم این عمل مجزیه و کافیه. بنابراین از کنم حضور که جای بحثم نیست، حالا بخواید تیمونن یه دو تا از این روایتش را بخوانیم. روایت 20 از روایاتی که صاحب حدائق جمع کرده، صفحه 76 جلد 11 ما رواه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس ارکنم حضورتون که بله، روایت هفدهم از این روایاتی که صاحب هداق جمع کرده، روایت عن ابی حمزه ام من ذکره عن ابی عبدالله مرسلا عن ابی قال یجزی که اذا کنت معهم مثل حدیث نفس، که بلو این که قرائت نگی به همون طور آرام ده حدیث نفس که بکی فرمود مجزیه. عرض کنم حضور که روایت 22 از روایاتی که صاحب علاقه جمع کرده که روایت بزنتیست، عن رضا علیه السلام قلت له انی ادخل مع هؤلاء فی صلاة المغرب فیعجلونی الى ان اؤذن مقیم ولا اقرا الا الحمد حتى يركع ایجزینی ذالک؟ قال نعم تجزی کالحمد وحدها. یا روایت بعد که احمد بن عائده، این روایت اول در باب 53 صلات جماعت، اما روایت احمد بن عائد این در مستدرک باب 30 صلات جماعت، قلت لعب الحسن علیه السلام انی ادخل مع هؤلاء فی صلاة المغرب فیعجلونی الى ان اؤذن و اقیم فلا اقرا شیئا حتی اذا رکعوا و ارکع معهم ایجزئنی ذلک؟ قال نعم. بنابراین بحثی درش نیست، ولو اینکه تصریح هم نشده باشه، میگیم که دلیل بر این است که با اینها همراه شدن ولو جزئی یا شرطی هم ترک بشه مانعی نخواهد داشت. پس این هم مطلب دیگری که در طول عرائض قبل به عرض رسید. اما مطلب چهارم از عرائض امروز اینه که بله چرا دیگه از کردن این سومش همین بود دیگه، اگر اصرار از عامه واقع شد گفتیم مرحوم موسی تفصیل داره، ولی ولو این که تفصیل هم نباشه مجزی است، ولو در جایی تصریح هم به جزئی یا شرطی نشده باشه، بلکه همین به صورت مطلق اگر جزئی یا شرطی در اقتداء به عامه فوت میشه، ادله کلی که فرمود با اینها نماز بخوانید، بلکه مثل روایتی که فرمود نماز با اینها به منظری صلات با خلف رسول الله است، اینها همه شاهد بر اینه که این عمل مجزی است و احتیاج به قضا و اعاده نداره. از کنن که چهارمین مطلب اینه که خب این نمازی که ما، چون در دی از روایات دیدیم که فرمود نماز در منظر بخوان بعد بیا با اینها افتدا کن، یا فرمود نه نماز خودت خوندی بعدم نماز در منزل خوردی مانعی نداره، و بلکه بعضی اصلا اسمی از این که نماز بخوانی یا نخوانی نبود، صحبت این بود که میاد مثل روایت اسحاق ابن عمار میاد و با اینها افتدا میکنه و در صف اونها وارد میشه و با اونها نماز را میخوانه، که باز استفاده اجزا کرد. حالا سخن اینه که این نمازی که ما مثلا اگر قبلا خونده باشیم و یا بعدا میخوانیم نماز با تمام اجزا و شرایط میخوانیم، آیا این نمازی که با سنیا خوندیم آیا اینها اولا مشروط است به شرایط صلات، مثل این که باید با طهارت بدن باشیم، با طهارت حدث عن طهارت عن الحدث باشیم، یا نه دیگه ولو نماز بی وضو بود و فاقد سایر اجزا و شرایطی که متفقون علیه هم هست باشه اشکال نداره؟ خب در اینجا بحث اینه که آیا این صلاتی که با سنیا ما میخوانیم در دی از روایات دو اجعلها تطوعا، این را نماز تطوع و نافل قرار بده. و بلکه برخی از روایات تصریح کرد که وضو هم بگیر و با وضو در نماز آنها داخل بشو. اما در مقابل بعض از روایات ازش استفاده میشه که نه، این تسبیح بگو به منزله فقط سبحان الله و الحمدلله گفتنه و حتی این نماز تطوع هم محسوب نمیشه. این بحث قابل توجهه. خب حالا ما بنا شد که بریم نماز را با اینها بخوانیم، حالا یا بعد میریم نماز کامل را در منزلمون میخوانیم، یا بلافاصله میریم و یه دقیقه در دکان میبندیم، داخل دکان یه نماز کاملی میخوانیم، بعد طبق فرمان ائمه دین میریم در صلات اینها شرکت میکنیم. این صلات دوم اگر صلات باشه قهرن باید تمام شرایط من جمله طهارت و استقبال و غیر ذالک معتبره درش. ولی اگر صلات نباشه، مجرد تسبیح و ذکر و امثال ذالک باشه، خب نه طهارت عن الحدث شرطه، نه استقبال شرطه، نه سایر جهاد. کدامی که از این هاست؟ در روایات انصافا اینجا مختلف روایاتی که در مقام وارد شده. عرض کنم حضورتون که در برخی از این روایات اینطور وارد شده است که فرمود، بله، باب ششم از ابواب صلات جماعت، روایت صحیح هم هست، عبید ابن زراره، قلت انی ادخل المسجد وقد صلیتو، من قبلا نماز خوندم ولی وارد مسجد میشم، فاصلی معهم فلا احتسب بتلک الصلات، با اینها نماز میخونم اما اینا حساب نمی کنم، جزء نماز نمیارم اصلا، فلا احتسب. بله، قال لا بأس و اما انا فاصلی معهم و اریهم انی اسجد و ما اسجد. امام میگه بله مانعی نداره، تو میخوای حسابم نکنی نماز را، یعنی حالا به صورت تسبیح میگی، ذکری فلانی میگی، ولی صورت نماز را من هم میگی میرم، اصلی معهم، میرم با اینها نماز میخونم، ولیکن اریهم انی اسجد و ما اسجد، نشون میده که مهم سجده کنم اما سر به سجده نمیدارم که با اینها در سجده شرکت کنم، نه اینطور نمی کنم. یا روایت از کنم حضورتون که 11 از همین با، ناصح المعزن قلت لعبی عبدالله انی اصلی فی البیت و اخرج الیهم، قال اجعلها نافلتن، اینی که با آنها میخوانی نافله قرار بده، ولا تکبر معهم فتدخل معهم فی الصلاة فان مفتاح الصلاة التکبیر. خیلی خوب، برگرد با اینا نماز بخوان و این نماز را هم نافله قرار بده، ولی میگی که با اینها تکبیر نگو که وقتی تکبیر گفتی برای چی که وارد صلات شدی. خب چطوری جمع کنیم؟ اول میگی اجعلها نافلتن، نافله قرار بده، بل میگی با اینها تکبیر نگو که اگر تکبیر گفتی وارد نماز میشی. لذا صاحب هدعا میگه اجعلها نافلتن، یعنی امرن مستحب با نافله در اینجا، نه به معنی این که نماز نافله قرارش بده، بلکه معناش این است که این را یک عمل مستحبی و مندوبی قرار بده، حالا ذکر بگه، سبحان الله بگه، سایر مثلا از بار مستحب رو قرار بده. همه نمازی که میخوانی با اینها، یعنی اون صلاتی که میگه اصلی فی البیت و اخرج الیه، اجعلها برمیگرده به همون صلاتی که با اینهاست که به اصطلاح مرجعش معنویه به قول ادبیات. خب حالا میگه اما اجعلها نافلتن، بعد میگه ولا فن با اینها تکبیر نگو، بعد میگه چرا تکبیر نگو؟ برای این چون که تکبیر که گفتی وارد نماز میشی، پس مرجع این با این هم که قرابه دیگه با اینش که مسلمه که اگر رب نام خوندی نماز نافله میخوانی، اما بس در مورد این که اصلا امام میگه با اینها تکبیر نگو که وارد نماز نشی، پس این نافله که گفته یعنی چه؟ ایشون هم میکنه که این نافله که گفته یعنی ذکر مستحب، مراد اینه. نه بینی شهاد دیگر هم باز بعد آورده، روایت ابر ربی عن جعفر ابن محمد علیه السلام فی حدیث انه سؤل عن الامام انی لم اکن اثق به، امام جماعتی اصلی خلفه و اقرب، قال لا صل قبله او بعده، قیل له افا اصلی خلفه و اجعلها تتبعا، قال فقال لو قبلت تتبع لقبلت الفریضه ولكن اجعلها صبحتن، این را تسبیح قرار بده، یعنی به صورت نافله هم حتی حساب قرار نده و مجبور نکن. خب این روایت که انا خوندم، این روایت نوشته باب شش از ابواب صلات جماعت. خب عرض کنم حضورتون که حالا انصافش اینه که بعد از این روایات گفته که این را نماز نافله قرار بده، بعضی هم میگه که تسبیح قرار بده، چطوری جمع کنیم بین اینها؟ جمع بین اینها داره این که میشه هر دو را حساب کرد، با توجه به این که به حسب روایاتی که قبلا اگر در خاطرتون باشه به عرض رسوندم که فرمود انهم اندی الا کالجدور، ما اگرم با نماز اینها وارد میشیم میخوایم اقتدا کنیم، گفت که آرام نماز با خودت بخوان، حتی اگر صلات نمیتونی به لفظم بگی، همون که در ذهن حدیث نفس کنی کافیه، بلکه فرمود اگر اون هم نشود همون که بشنوی کافیه. از یه دستی از روایات برمیاد که با اینها صورتا اقتدا کنید، ولی یک نمازی را که به اون صورت و جماعت است بخوانید، ولی قصد جماعت هم نکنید، زیرا انهم الا کالجدور. به این مضمون روایات متعدده که وارد بشی و مقصود با اونها از کنم حضورتون که نماز بخونی، ولی که فرمود اگر این کار را بکنی از کنم که تمام گناهان تو به گردن اونها میفته و ثواب بردن نماز هم از کنم برای تو حاصل میشه. خب به این مضمون چند روایتی است که از کنم حضورتو که بخونم. روایت هشتم از روایاتی که مصاحب حدایق ذکر کرده، که این روایت هشتم در باب از کنم شش از ابواب صلات جماعت مرحوم شیخور آورده، فرمود به این که قلت له الرجل منا یسلی صلاته فی جوف بیته مغلقا علیه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعه. میگه خب الان این چون قصدش چه که نس کنم که در نماز جماعت بخونه، در خانش نماز خونده، آیا این که در خانه نماز خونده به منزله جماعت حساب میشه یا نه؟ ثم یخرج فیصلی مع اجرته تکون صلاته تلک وحده فی بیته جماعتا به صورت استفراء سوال میکنه. فقال الذی یصلی فی بیته یضاعف الله له ضعفی اجر الجماعه تکون له خمسون درجه. همین که آمده در خانه خونده و کامل خونده به منزله دو جماعت، هر جماعت 25 تا، پس میشه 50 درجه. والذی یصلی مع جیرته یکتب الله له اجر من صلى خلف رسول الله و یدخل معهم فی صلاتهم فیخلف علیهم ذنوبه و یخرج بحسناتهم. دیگه خیلی بالاتر از این نمیشه. نماز با آنها بخونه، گناهانش را به گردن آنها خواهد انداخت و حسنات آنها را از کنم حضورتون که خارج خواهد کرد و میان از کنم که اونی. روایت دیگری که از کنم حضورتون عمر ابن یزید عن ابی عبدالله حدیث پنجم در باب ششم ابواب صلات جماعت، پنجم صاحب هدایش باب ششم ابواب صلات جماعت. ما منکم احد یصلی صلات فریضه فی وقتها ثم یصلی معهم صلات تقیه و هو متوضع. که این احوال دوبیان که با این هم بخونه نمازه و رضا با حالت وضوع هم است. و هو متوضع الا کتب الله له بها خمسن به 20 درجه فرغبو فی ذلك. قال و قال له رجل اصلی فی اهلی ثم اخرج الى المسجد فیقدمونني فقال تقدم لا عليك و صل بهم. ما جلوی چیزی نیست و با هم نماز بخوان. ببینید یا روایت بعد که عبدالله ابن سنان هم هست، ما من عبد یصلی فی الوقت و یفرق ثم یعتیهم و یصلی معهم و هو علا وضوعین الا کتب الله له خمسا به 20 درجه. قال بقال له ایزن ان علا بابی مسجدا یکون فیه قوم مخالفون معاندون و هم یمسون فی الصلات، نماز عصر تقریم نه، فانا اصلی العصر ثم اخرج فاصلی معهم فقال اما ترضا ان تحسب لك باربع به 20 صلاتا. از اینها ما چی میفهمیم؟ وقتی جمع میکنیم بین این روایاتی که میگه با وضوع بخوان، نماز بخوان 70 درجه 20 درجه کمتر بیشتر ثواب داره، یا به منزله صلات خلف رسول الله، پس بر میاد که این نماز واقعیه، نه اینکه فقط تسبیح گفتن و ذکر گفتنه. از طرف دیگر این که در روایات وارد شده ان هم الا کالجدور، با اینها که میخوای بخوانی با خودت آرام بخوان، اگرم نشود آرام بخوانی در دل حمس کن، اگرم نشود همون استماع کافیه. اینا همه دلیل بر این که صورت نماز واقعی هست و با همه اجزا و شرایط نماز واقعی هست و بر این اساس میشه صلات تطوعی. اما در برخی از روایات هم فرمود این به منزله تسبیح و صبح گفتنه، پس معناش اینه که صلات نیست و شما هم مرفض در وارد میشی در نماز اینها صورتاً به خاطر تقیه مثل اونها نماز را انجام بده، ولی صلات واقعی هم حتی تطوعی محسوب نمیشه. ما از جمع بین این روایات استفاده می کنیم که بنابراین اگر که انسان بتوانه نماز خودش را در منزل بخوانه قبل یا بعد و بعد در نماز اینها شرکت کنه، اگر خواسته باشه بر فرض این نماز دوم را نماز واجب حساب نکنه، میتوانه به صورت نماز تطوعی انجام بده و میتوانه حتی صلات تطوع هم نباشه، بلکه به صورت فقط تسبیح و ذکر الهی باشه. این هم محصل جمع در بین این روایاتی که در مقام راجع به صلات با اینها وارد شده. و نمازم معلوم شد که اگر نماز واجبش هم با اینها بخانه، گرچه مستلزم ترک جزء یا شرطیه، اشکال نداره و مجزیه. حالا به قول استاد خوری، به خاطر این که چون امر به اعاده و قضا نشده و به خاطر اون چه که مرحوم اصفهانی گفته صاحب حداقل میگه، نه اصلا تصریح شده به اجزا در چند روایتی که خوندیم. والحمد لله.